و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف.
ارادت داریم. من هم خدمت شما عرض سلام دارم. خیلی خوش آمدید.
بزرگوارید جناب آقای حسینی عزیز، بفرمایید که این جشنواره از کی شروع شده و در ادامه به چه چیزهایی خواهد پرداخت و راستای این جشنواره چی است؟
بله، خدمت شما عرضم که جهاد دانشگاهی کشور با توجه به خلایی که در حوزه مهدویت وجود داشت، در حوزه استفاده از ظرفیت‌های ادبی و هنری در حوزه مهدویت،
بله،
و ارائه مدل زیست مهدوی، مهدی باوری و مهدی یاوری، یه جشنواره‌ای، بله، رو به عنوان جشنواره ملی مهدویت طراحی کرد. امسال که ما در خدمت شما هستیم سال دوم هست. سال گذشته اولین دور جشنواره مهدویت برگزار شد و خوشبختانه حدود 1280 اثر به دبیرخانه جشنواره که در استان قم واقع هست ارسال شد.
بله.
امسال دومین، در حقیقت دومین سال برگزاری جشنواره رو ما داریم. حالا اگر اجازه بفرمایید من بخش های جشنواره رو هم بگم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی مختصر بفرمایید که به همه بخش ها بپردازیم و چون فرصت هم کم است بفرمایید.
بخش های جشنواره شامل کتابخوانی کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری هست. در بخش ادبی ما بخش شعر رو داریم در قالب های مختلف آزاد، بحث داستان کوتاه و دلنوشته رو داریم. در حوزه هنری عکس، پوستر، تصویرسازی و پادکست رو در دومین دوره جشنواره مهدویت داریم. البته یه بخش ویژه رو با عنوان بخش رسانه و فضای مجازی که رسانه های برتر و در حوزه خبرگزاری ها، خبرنگار برتر و خبرگزاری برتر رو هم با عنوان مهدی یاور در این حوزه معرفی میکنیم.
درود بر شما. برنامه های رادیویی و تلویزیونی هم شرکت خواهند کرد یا فقط مردم و بخش آزاد؟
خدمت شما عرضم که محدودیتی وجود نداره در این حوزه.
بله.
ما فقط یک امتیاز ویژه رو با توجه به درگیر کردن حوزه علمی و حوزه دانشگاهی برای دانشجویان خواهیم داشت در این بخش‌های مختلف جشنواره.
بله.
ولی بخش‌های جشنواره آزاد هست.
درود بر شما. راه‌های ارتباطی با مردم رو بفرمایید که دوستانی که قصد دارن در این جشنواره شرکت بکنن بدونن که از چه راهی با شما ارتباط برقرار کنن.
خدمت شما عرضم که سایت جشنواره یا تارنمای جشنواره mahdaviyatfest.ir هست.
بله. که
میتونن به سایت مراجعه کنن. در حقیقت اطلاعات کاملی در سایت، اخبار و چه اخبار دور اول و چه اخبار دور دوم و زیربخش های مختلف توضیح داده شده. دوستان میتونن از اون طریق شرکت کنن. اگر دسترسیشون به فضای مجازی در حقیقت کمتر بود، میتونن از طریق دبیرخانه جشنواره ملی مهدویت واقع در خیابان صفاشهر، کوچه جهاد دانشگاهی وارد استان قم. حالا اگر اجازه بفرمایید من شماره تلفن رو هم عرض کنم.
بفرمایید.
2783-28-78.
بله.
شماره دبیرخانه جشنواره است که دوستان میتونن ارتباط بگیرن و اطلاعات تکمیلی رو.
درود بر شما. درود بر شما. جناب آقای حسینی، کسانی که در استانهای دیگه هستن و قصد شرکت در این جشنواره رو دارن به صورت برخط یا آنلاین هم ثبت نام میکنید؟ ثبت نام میشه؟
بله دقیقاً، ما mahdaviyatfest.ir که عرض کردم خدمت شما.
بله.
هم آدرس سایت ما هست و هم آدرس شبکه‌های مجازی ما که از این طریق میتونن در جشنواره شرکت کنن به صورت مستقیم، فرم ارسال اثرشون رو تکمیل کنن.
درود
چه در
شما.
حوزه کتابخانه و چه در حوزه‌های دیگه که عرض کردم خدمت شما، آیین‌نامه‌ها رو مطالعه کنن و ما خدمت بزرگوارم.
سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و به صورت تلفنی مهمان برنامه تاجمه ظهور این هفته رادیو معارف شدید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش می‌کنم. درود بر شما. سلامت.
خدا نگهدارت.
بسیار خوب. خیلی ممنونم.
من این نکته رو هم اضافه بکنم که مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن ماه در سایت mahdaviyatfest.ir هم تمدید شده.
بله بسیار خوب. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. اطلاع رسانه‌ای خیلی خوبی بود آقای دارابی. سپاسگزارم. اما شنونده‌های عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه تا جمعه ظهور و بخش‌های مختلفی که تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. رسیدیم به قرار قرآنی خودمون که عرض کردم در آغاز برنامه. صفحه 248 قرآن‌های مرسوم آیات 109 تا 111 سوره مبارکه یوسف که قرائت خواهد شد با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین بهرامپور و بیان معنا و مفهوم آیه مهدوی این آیات. بیا 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 بیا
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا جمعه ظهور. آیاتی را که به نحوی در باره مهدویت هست می‌خواندیم. یکی از آیاتی که نشون میده راه مبارزه راه سختیه، چون معمولا ما انسان‌ها نیاز داریم که امید برای ما پمپاژ بشه، دچار یأس میشیم، دچار در واقع کم میاریم. بشر اینجوریه، نیاز داره قوت قلب بگیره. آیات زیادی تو این زمینه داریم. راه حق معمولا خلوته. اولیاء الهی مثلا عباد شکور و قلیل من عبادی شکور. حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه کلمات قصار میفرمند که از راه حق به خاطر کمی تعدادش نهراسید، احساس دلتنگی نکنید. هی به ما هی تزریق میکنن امید رو. یکی از آیاتی که تو جریان مبارزه و تحمل پای رکاب انبیا، که کسانی که طرفداران انبیا و طرفدار حق هستن پای رکاب باید بمونن، سختی ها، امتحانات، گرسنگی ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات بیمهری های این طرف اون طرف، فشارهای مختلف رو باید تحمل بکنن. بعد گاهی اوقات ممکنه دچار ضعف و سستی بشن. یه آیه امید بخشی هست که برای هر حرکت نهضت اجتماعی در واقع کاربرد داره، منتها کاربرد نهاییش برای قیام حجت و حاکمیت خیر در دنیا هست. اون آیه 110 از سوره یوسف، اواخر سوره یوسف هست. فهمت کارد به استخوان میرسد، طوری که حتی رسولان هم از ایمان آوردن و به راه آمدن امت خودشون یا کافران دچار یأس میشن، یه حالی بهشون دست میده. فرمود حتی ادستی اثر رسول، رسولان به حالت دیگه میگن دیگه پس فایده نکرد دیگه. و ظنوا انهم قد کذبوا، و مردم و امتهای اینا، خود رسولان هیچ وقت گمان نمیکنن که بهشون دروغ گفته شده، نه اینکه اصلا خلاف شأن اسمت اونهاست. و زنو این واوش، این ضمیرش برمیگرده به مردم، اینایی که پای کار رسولان بودن، اینایی که سینه چاکان رسولان بودن، این کناریا یعنی دوروریای رسول و مؤمنان، میگن نکنه دروغ بود. هی به ما گفتن مقاومت مقاومت، پیروزی نزدیک از این دیگه آخرشه. هی به ما گفتن نکنه اینا اصلا از ریشه دروغ باشه. یعنی این سوسوش تو ذهنشون که میزنه جاءهم نصرنا، یعنی خداوند در سنت خودششون میده مقاومت کردی تا حدی که طاقتت بود مقاومت کردی، اومد طاقتت طاق بشه، نجات الهی خواهد رسید، در واقع حمایت الهی خواهد رسید. جاءهم نصرنا فنجی من نشا، نجات پیدا میکنه اون که ما بخواهیم. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، و عذاب ما از قوم مجرمین برطرف نخواهد شد و به اونها خواهد رسید. امیر المؤمنین علیه السلام در روایتی این آیه رو تطبیق میدن به ظهور و نصرت الهی در آخر الزمان، گرچه منحصر به اون زمان نیست، کلن سنت الهیه، تو هر حرکتی این حمایت الهی وجود داره، ما هم دیدیم در دوره خودمون، در انقلاب خودمون، ولی این حرکت هنوز ادامه داره، عالم گرفته نشده. به قول حضرت امام سنگرهای کلیدی جهان یک روزی فتح خواهد شد. اون جریان منحصر با حضور امام معصوم هست و وعده های قرآنی یکیش اینه. اینا رو میگه ما تقویت بشیم و امیدمون از دست ندیم. حال با همدیگه میشنویم آیاتی رو که آیه 110 سوره یوسف در ضمنش هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل آبادی‌ها که به آنها وحی می‌کردیم، آیا مخالفان دعوت تو در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است، آیا فکر نمی‌کنید؟
حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
پیامبران به دعوت خود و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند و مردم گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده است. در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد، آنان را که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم گناهکار بازگردانده نمی شود.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود، اینها داستان دروغین نبود بلکه وحی آسمانی است و هماهنگ است با آنچه پیش روی او از کتب آسمانی پیشین قرار دارد و شرح هر چیزی که پایه سعادت انسان است و هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می آورند.
انشاءالله که در پناه آیات قرآن عزیز باشید و قرآن مایه حیات طیبه همه ما باشه. اما ثواب آیاتی که تلاوت شد هدیه میکنیم به روح بلند شهدای عزیز که برای کشورمون جان فدا کردن، به روح بلند سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و همراهانشون که ناجوان مردانه ترور شدن، هدیه میکنیم به روح بلند هموطنان عزیزمون، جان باختگان سانحه هوایی که اتفاق افتاد، و همچنین روح هموطنان عزیزمون که در کرمان در مراسم تشییع پیکر پاک حاج قاسم سلیمانی عزیز از دست دادیم، هدیه میکنیم به روح این عزیزان. انشاءالله در جوار حضرت حق غرق در لطف و رحمت باشند. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین سلامی و یکی از بخشای شنیدنی
شهیدان خدایی،
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
اسم رب شهدا و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم و فرجنا بهم. ای راحت دل، قرار جانها برگرد درمان دل شکسته ما برگرد. ماندیم در انتظار دیدار ای داد، دلها همه تنگ توست آقا برگرد. سلام به همراهان تا جمعه ظهور. همونطوری که میدونید دعاهای زیادی برای وجود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از طرف اهل بیت به ما رسیده، دعاهایی که هم برای سلامتی و هم برای فرج آقا وارد شده. همونطوری که میدونید دعای فرج آقا امام زمان علیه السلام با دعای سلامتی اون حضرت فرق میکنه. شهدا هم خیلی سفارش به دعای فرج برای ظهور آقامون و مولامون امام زمان داشتند.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم، چون باهاشون بودم تو افکار، تو وضعیت‌نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
شهید مجتبی عالمکار در وصیت‌نامه‌اش به مردم می‌نویسه: ای ملت مبارز و مسلمان، دعای فرج را زیاد بخوانید، زیرا که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خودش فرموده این دعا را بسیار دوست می دارم. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما. تا آخر دعا خیلی باید حواسمون باشه، دعاهای ما انشالله مستجاب خواهد شد. ادعونی استجب لکم و صلی الله علی محمد و آل محمد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آخر هفته کجایی؟
شنوندگان عزیز، من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونی شهر با شما سخن میگویم.
مادرای شهدا، پدرای شهدا،
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته.
آخر هفته کجایی؟
و ما بدلوا تبدیلا.
آخر هفته کجایی؟
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایی دی سبو
بله، بسیار ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین سلامی که حالمون رو خوب میکنه با بخش معرفی شهدای عزیز. اما از شما پرسیدیم به نظر شما چی کار کنیم؟ مردم جامعه و دولت مردان زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله و کارگزاران در جامعه، حرف و عملمون یکی باشه، چه راهکارهایی به ذهنتون میرسه؟ دقایق پایانی تا جمعه ظهور.
اگر مسئول خودش خادم مردم ندونه، مردم ها دوست نداشته باشه، عاشق بنده های خدا نباشه، اون منتظر نیست.
خیلی ممنونم. پوریا نجدی پور از دزفول گفته باید خلوص نیت داشته باشیم اگه میخوایم حرف و عملمون یکی باشه.
دولت مردان باید واقعا از مال و اموال بیت المال استفاده نکنند، یک دل و یک رنگ باشند و مردم عادی هم خدمت شما عرض بکنم که راستگو باشند، درستکار باشند.
با تقویت معنویت در جامعه، ترویج اخلاق اسلامی، مراقبت از خودمون و دیگران با امر به معروف و نهی از منکر، مطالبه گری مردم، این که مردم بخوان حرف و عمل مسئولین یکی باشه.
ما همه نیاز به یک چراغ راهنما داریم که میتونیم از قرآن کمک بگیریم، از ائمه کمک بگیریم، از رهبر معظم انقلاب اسلامی که در عصر که الان هستیم کمک بگیریم که تا بتونیم انشالله حرف و دلمون یکی باشه که برای رضای خداوند متعال همه کار.
اگر که ما سعی کنیم که کسانی رو انتخاب کنیم که مؤمن باشن و متعهد باشن، حتما اینا انشاءالله زمین ساز ظهور حضرت.
اگر ما همیشه این فکر رو داشته باشیم که خدا هم از آشکار و هم از نهان ما خبر داره و دلسوز دیگران هم باشیم، میتونیم مرد علم و عمل باشیم. خیلی ممنون، متشکر از برنامه خوبتون.
میخواستم بگم که دولت مردان باید واقعا از مال و اموال بیت المال استفاده نکنند، یک دل و یک رنگ باشند، از فساد کنارگیری بکنند و مردم عادی هم خدمت شما عرض بکنم که راستگو باشند، درستکار باشند.
مردم باید به حق خودشون قانع باشن، حرام حلال خدا رو رعایت کنن، ایمان و توکل خدا داشته باشن و کارگزاران باید تلاش کنن کار رو رونق بدن.
دکتر ناطقی از کرمان برامون پیامک فرستادن، گفتن برای یکی شدن حرف و عملمون باید صداقت داشته باشیم، امانت دار باشیم و وفای به عهد داشته باشیم.
موقعیت مکانی ما ابتدای بلوار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سیرجان به سمت کرمان. خانوادگی داریم میریم، انشاءالله بوسه بزنیم به این مزار نورانی حاج قاسم سلیمانی. به یاد همه و شما و شنوندگان نورانی رادیو معرف هستیم.
به به، خوشا به سعادت شما دوست عزیز که مزار و قبر مطهر حاج قاسم سلیمانی رو در گلزار شهدای کرمان زیارت میکنید و دیدار میکنید. واقعا حاج قاسم سلیمانی نماد، الگو، مصداق بارز دولت مرد مهدوی بود، کارگزار و خادم مردم بود که رنگ و بوی مهدویت موج میزد در زندگی ایشون. حرف و عملش یکی بود، هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست. هادی اسفندیاری عزیز از شیراز، صبوری از ساوه، خانم یاورپور از بابل برمون پیامک فرستادن، کاظمی از عراق خیلی ممنونم، علی میرقادری از اقلید فارس، محمد مهدی ایدری و خیلی های دیگه. انشالله اول برنامه هفته بعد دوتا برنده رو اعلام میکنیم. اما بخش پایانی صحبت و گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین وزیری فرد. آقای وزیری فرد، من میخوام همین سوال مردم رو از شما بپرسم، چی کار کنیم خودمون و دولت مردمون حرف و عملمون یکی باشه؟
خب خوبه ما یه نگاهی به شرایط حکومت مهدوی بندازیم. قطعا در حکومت حضرت ولیعصر اداره امور با همه مسائل و اسباب ممکنش اداره میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت قطعاً در حکومتشون برای اداره کارگزاران، برای مراقبت از اونها هم از اسباب بیرونی استفاده میکنن هم اسباب درونی. یعنی چی باز دوباره؟ ببینید یه وقتی اصلاح امور از بیرون هست، یه وقتی از درون. ببینید کارگزار، مسئول، دولتمرد یا هر کس دیگه، یه وقتی از بیرون موازه بشن، چیزی که در بعضی تلفن‌ها و پیامک‌های شنوندگان محترم ما هم بود.
بله.
نظارت و ارزیابی بالا سرشه. میدونه باید پاسخگو باشه. خب وقتی یه همچین سازوکاری وجود داره، طبیعتاً اون میره به سمت اینی که اگر چیزی میگه مطابق اون عمل کنه و خلاف اعتقادش حرفی نزنه، چون میدونه بازخواست خواهد شد. این یک سازوکار بیرونیه. باید هم باشه و لازمه در حکومت‌ها. در حکومت حضرت ولیعصر هم همین خواهد بود. اما شاید مهمتر و کاراتر و تأثیرگذارتر و در پله قبل از این پله اصلاح درونیه. انسان برای اینکه حرف و عملش یکی باشه، به دام نفاق نیفته، باید از درون بدونه چه چیزی باعث این اشکال میشه. ببینید آدم‌ها چرا دچار نفاق میشن؟ چرا یک مسئول و دولتمرد دوچار نفاق میشه؟ آسیب شناسی کنیم. چون میخواد به یک هدفی برسه.
بله.
به مردم دروغ میگه، فرض کنید جور دیگه عمل میکنه. چون خیال میکنه که این مردمند که به کارهای او تأثیر میدن تا به هدفش برسه. این آدم اگر توجه داشته باشه که تأثیر و تأثیر حقیقی و واقعی در عالم مال خداست. خدا هم عالم الغیب و شهاده است. غیب و باطن رو میدونه، ظاهر رو هم میدونه، حرف و عمل شما رو با ظاهر شما تطبیق میده. اگر کسی اینطور هم نباشه، خدا تأثیری به کارهای او نمیده. خب اگر به این توجه کسی پیدا کرد، درست میشه. حالا یک جمله هم عرض بکنم، اگر این اتفاق ها نیفتاد، ما به عنوان مردم اون وقت باید تیر آخر رو رها کنیم. وظیفه ماست که برای اینکه دولت ما دولت زمین ساز ظهور باشه، کسانی رو که اهل نفاقن انتخاب نکنیم.
بسیار خب، سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین وزیری فرد، کارشناس و مهمان عزیزمون. باید خداحافظی بکنیم. آرش جان چند ثانیه هم به شما
بذارم. من همین الان شروع میکنم به گفتن که این ثانیه ها رو از دست ندم. خدمت شما شنوندگان عزیزم عرض بکنم که ما کتاب های انتظار و شهادت، فرات تا فرات، بیعتی تا همیشه، حدیث انتظار و جهت نما رو خدمت شما معرفی کردیم در سری برنامه های تا جمعه ظهور تا الان که در از طریق فضای مجازی در خدمت شما هستیم. ما پرقدرت در فضای مجازی در خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله. برای همیشه خدافظی نمی کنیم، اما در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید. انشاءالله سالم و تندرست باشید. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که این هفته هم این توفیق نصیبم شد تا به شما سلام کنم. خدا یار و نگهدارتون.
ارادتمندم. خیلی ممنونم از آرش داربی که در خدمتش بودیم، با ما همراه بود و استفاده کردیم. سپاسگزار. انشاءالله اگر در نماز جمعه تهران حضور پیدا کردید، ما رو هم دعای خیر بفرمایید. بالاترین دعا، دعا برای تعجیل در فرج مولامون و آقامون امام زمان علیه السلام. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد و بالاترین نقش است، و این انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذراند، و لذا باید شما خانم ها یک نقش بسیار فعال داشته باشید که خدای نخواسته مجلس یک مجلسی نشد که به واسطه ورود بعض عناصر غیر صالح به تدریج کشانده بشد به طرف شرق یا به طرف غرب، و همون بشد که در زمان سابق بود و همون بگذرد بر ما و شما که در زمان سابق میگذشت. به حمد الله امروز مجلسی که به پا بشد، این مجلس امیدوارم که بهتر از مجلس سابق باشد و به حمد الله خواهد شد، برای اینکه همه قشرها مشغول فعالیت هستند و کسانی که بررسی کردند از این مسائل امروز میگن مردم در صحنه هستند و خودشون هم نظر دارند. باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید، برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همونطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست، همونطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشون را حفظ کنند، زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند، زنها هم باید در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم دوش مردها باشند، البته با حفظ اون چیزی که اسلام فرموده است که به حمد الله امروز در ایران جاری است.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود،
چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد تا خدا